بند ششم منطق شفا الجدل صفحه 42 سطر اول. ولستو استحسن ما یقال من ان الموزه مقدمتون یک کذا و کذا. بیاناتی که ما در جلسه گذشته داشتیم نشون میدادن که موزه و مقدمه دوتاست، یعنی دو عنوان جدا هستند. درست ذات واحد هم میتواند موزه باشد به اعتباری و هم میتواند مقدمه باشد به اعتباری دیگر، ولی موزه و مقدمه دوتا عنوانن جدای هستند. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که در معرف و معرف شرط می شود که یکی باشند. از نظر جلا و خفا باید معرف اجلا باشد، ولی از این بگذریم باید ذاتشون یکی باشه. انسان با حیوان ناطق ذاتش یکیه، یکی اجلاس یکی اخفا. پس در معرف و معرف وحدت معتبره، در موضع و مقدمه تعدد معتبره، همونطور که ما در جلسه گذشته گفتیم. پس نتیجه این میشه نمیتونیم موضع رو معرف مقدمه قرار بدیم، نمیتونیم مقدمه رو معرف موضع قرار بدیم. هیچ کس موضع رو معرف مقدمه قرار نداده، یعنی مقدمه رو وقتی میخوان تعریف کنن به موضع تعریف نمی کنن، ولی موضع رو این آقا معرف بله موضع رو معرف قرار داده، مقدمه رو معرفش گرفته. این که موضع رو معرف بگیرن، هیچ کس موضع رو معرف مقدمه قرار نداده، ولی این آقا مقدمه رو معرف موضع قرار داده. موضع چیست؟ موضع مقدمه است با این قیود. موضع رو تعریف کرد به مقدمه. ما گفتیم موضع چیزیست، مقدمه چیزی دیگه. یک شی میتواند موضع مقدمه باشه و موضع مقدمه یکی نیستن. این آدم موضوع مقدمه رو یه چی گرفته. موضوع عبارت از مقدمه است که کذا و کذا، یعنی این صفت و این صفت داشته باشه، صفتش هرچی هست. برای ما به اون کار نداریم. مشکل اینه که ایشون موضوع مقدمه گرفته، طبعی که موضوع مقدمه نیست. ایشون نمیدونه نیست. اینا میگه که من این طرف خوشم نمیاد، چون ممکنه یک ذات هم موضوع باشد هم مقدمه، ولی اینکه موضوع خودش مقدمه باشد درست نیست. موضوع عنوان نیست، جدا از عنوان مقدمه. موضوع یعنی قانون کلی، مقدمه این جزء قیاس. حالا یک شی ممکنه هم قانون کلی باشه هم جزء قیاس واقع بشه، اما این دو تا عنوانن جدای از هم. ولو این دو عنوان یا دو صفت صفت میشن برای یک معنون و برای یک موصوف، ولی بالاخره دو تا هستن، یکی رو به وسیله دیگری نمیشه تعریف کرد. همونطور که شما مقدمه رو نمیگید موضوع اون کذا، موضوع رو هم نگید مقدمه اون کذا، هیچ کدوم رو هم دیگه تعریف نکنید.
یعنی میتواند یک مصداق داشته باشن اما یکی نیستن؟
بله، میتواند یک مصداق داشته باشن اما یکی نیستن، دوتان. اگر یکی بودن میتونستید معرف قرارشون بدید، اونی که واضح تره معرف بگیرید، اونی که مخفی تره معرف. ولی وقتی یکی نیستن معرف و معرف قرارشون ندید، چون معرف و معرف یکی هست. من عبارتیشون اونطور که خودش گفته بیان نکردم، ولی طوری بیان کردم که عبارتش انشاءالله حل میشه. صفحه 42 هستیم، سطر اول. ولسته هسته هستن و نمیپسندم ما یقال رو. ما یقال چیست؟ ان الموضع مقدمتون یا کذا و کذا، که مقدمه رو معرف موضع گرفته و این نشون میده که موضع و مقدمه رو یکی حساب کرده، در حالی که نه دو عنوان هم نمیتونن یک عنوان باشن. موضع مقدمه ایست که این قید داره، مقدمه مطلقه، موضع یکی از افراد مقدم است که این قید داره. ملاحظه میکنید که موضع همون مقدمه گرفته، مطلقه یه مقدمه خاص. اذکانت دلیل برای لست و احسنه، دلیل برای ان الموضع مقدمتون نیست، یعنی داره رد میکنه قول این آقا رو. کلام کلام نیستن است، داره رد میکنه. زیرا مقدمه مقدمه است چون جزء قیاسه، موضع انما هو موضع چون جزء قیاس نیست. خب این هست و نیست که یه جا جمع نمیشه، مگه با دو اعتبار؟ نمیتونی بگین عنوان خودش خودشه و خودش خودش نیست، ولی میتونی بگید این ذات این عنوان رو دارد با این اعتبار و اون عنوان رو ندارد چون اعتبار رو ندارد. اگر اعتبار دوم بشیدیم عنوان رو دارد. میتونید یک ذات رو با دو عنوان متصف کنید، اما نمیتونید دو عنوان جدا رو که یکی ذاتش اثباتی است یکی ذاتش سلبی است یکی کنید. موضع یعنی لیس به جز قیاسه، مقدمه یعنی جز و قیاسه. خب مقدمه در ذاتشون امر ایجابیه، موضع در ذاتشون امر سلبیه. چطور میتونید امر ایجابی و سلبی رو یکی کنید؟ بله ایجاب و سلب رو به دو اعتبار میتونید یه جمع کنید، به دو اعتبار. مقدمه هست چون جز قیاسه، موضع هست یعنی تو قانونه، به لحاظ قانون بودن موضع بش میگیم، به لحاظ اینکه جز قیاسه بش مقدمه میشه. و اذا کان الشیء الواحد اصله، اگر یک شیء صلاحیت داشته باشه که یحفظ قانونن به عنوان یک قانون حفظ بشه، اما یولد منها اجزاء القیاس، از همین قانون اجزاء القیاس دست بیاد. شیء صلاحیت دارد که قانون باشد و مولد اجزاء القیاس، صلاحیت دارد که خودش نه متولداتش خودش جزء قیاس باشد. هم میتواند قانونی باشد که اجزاء القیاس را تولید کند، هم میتواند خودش مستقیما جزء قیاس باشد. فهو شیء واحد، یک موصوف است، یک معنون است که دو تا عنوان داره، یصلح ان یکون موضعاً و مقدمه. میتونه هم موضوع باشه هم مقدمه، یه موصوف میتونه هر دو داشته باشه، ولی اینکه این هر دو یکی باشن غلطه. شما دارید میگید هر دو یکی هستن، حرفتون درست نیست. ما میگیم که هر دو میتوانن صفت باشن برای یه موصوف، حرف ما درسته، هر شما با هر شما فرق میکنه. و لیس من حیث و موضع اون مقدمتن، مقدمتن کتاب مدر من حیث و موضع اون، ولی نسخه قدیم داره موضع اون، بله باید موضع اون باشه، ولی کتاب نسخه قدیم داره موضع اون، اون درسته. موضوع اشتباه نمیشته، الان دو خط با آخر صفم موضوع نمیشته، اون نمیشته باشه، اونم موضوع درسته. و لیسه، لیسه یعنی این چه واحد، زمیر لیسه برمیده شه باید، لیسه این چه واحد از اون حس که موضوع هست مقدمه، از اون حس که موضوع هست مقدمه نیست. اگر موضوع مقدمه یکی باشد لازم میاد که این شیء از همون حیثی که موضع است مقدمه باشه، در حالی که این چنین نیست. از حیثی که موضع است مقدمه نیست، از حیثی که مقدمه است موضع نیست، به دو حیثیت هم مقدمه است هم موضع. فلا یجب این نباید اخذ شود کونه مقدمتن، نباید اخذ شود در تعریف و حد کونه موضع. و شما این کار کردید در حد موضع، یعنی در تعریف موضع گفتید مقدمتون یا کذا و کذا، مقدمه رو اخذ کردین تو حد، در حالی که کنگو مقدمتا نباید در تعریف کنگو زن اخصاشه. بله این دوتا رو جمع کنید در یک ذات اشکال نداره، ولی یکی رو معرف دیگری قرار بدید اشکال داره، چون معرف قرار دادن تقریبا شهادت دادن به این است که این دوتا یکی هست و باطل است که این دوتا یکی باشند. پس معرف قرار دادن یکی برای دیگری میشه باطل. خب اگر شمای که موضوع رو تعریف میکردید اینطور میگفتید ان الموضوع قضیتون یک کزا و کزا، حرفتون درست بود، موضوع قضیه هست، ولی این لفظ مقدمه آوردن درست نیست که بگیم موضوع مقدم است. موضوع مقدمه نیست، ولی موضوع قضیه است. قضیه کلیه است که ما ازش از تبیل میکنیم به قانون. ولو قیل بدل المقدمه قضیتون کان اقرب الاسباب، به سبب نزدیکتر بود، بالاخره بهتر بود که شما موضوع رو قضیه بگیرید تو جنگ مقدمه بگیرید. بری جلسه قبل نگاه کنید در صفحه 44 سطح دهم گفتیم بل اقولو، صفحه قبل داشتیم بل اقولو کثیر من المقدمات المشهوره. تعبیر مقدمه در جن چی؟ مقدمه در این اجزای قیاس، اگه اجزای قیاس رو چیه میگه فعیه موازه، فعیه موازه و فقط معلوم مراد از مقدمات در اونجا اجزای قیاس نیست، بلکه مراد نیست که شعنش این است که بتواند مقدمه واقع شده. موازن شنشون نمیتونه مقدمه باشه. پس ما از موازه تعبیر به مقدمات میتونیم بکنیم، خودشون تعبیر کرده، ولی ظاهراً گوینده مرادش از مقدمه اون مقدمه بوده که جزء قیاسه، لذا این نشینه دارش اشکال میکنه. ولی اگه موازه رو بگیم مقدمه و مراد اون از مقدمه ها قضیه باشه اشکالی نداره، چون مقدماتی که الان گفته میسینا بلعقول و کسی که در جلسه قبل گفت بلعقول کسی من مقدماتی مشهور، یعنی من قضایه مشهور، مقدمات در جان قضایه هست. اگه مقدمات من قضایه هست میتونه در تفسیر مباحث واقع بشه، ولی ظاهرا این گویندهی که میسینا در کنم شرط میکنه مرادش از مقدمه قضیه نیست، بلکه همون جزء قیاسه، لذا در دبینسین همش وارده و خود دبینسین هم بعدا بهش تذکر میده. اگر میگفت که قضیه اشکال نداشت معلوم میشه قضیه مرادش نبوده، ولی اگر قضیه مرادش بود مثلا که اشکال نمیشه. یوش فرم مطلب بعدیست، این مطلب دیگه چرا شد از خیلی، چرا موازه رو موازه میگیم، چرا این کلیاتی که از زیر قیاسن که میتونه از زیر قیاس بشن ما بهشون موازه میگیم. ایشون مطلب توضیح میده بعد تشریح میکنه، با تشریح اون مطلب توضیح داده شده واضح تر میشه. من به نظر میسه اول اون تشریح ایشون رو بگم. ایشون میگه به مکان مطلق میگه موضع، موضع به مکان گفته میشه، مطلق مکان، به یه مکان خاصی هم که مورد توجهته اونجا میگه موضع. اینجا موضع امنه، اینجا موضع خوفه که ملاحظه میکنید معلوم میشه که مکان منظور اون نیست. اینجا نمیگه موضع امنه یعنی مکانشون، یعنی ولو مثلا فرض کن اون خوف از بالا بیاد، اینجا جاییست که سائقه مثلا اگه باشی سائقه میزونتت، خب این سائقه به مکان کار نداره از بالا داری میاد. موزه موزه امنه، حالا میتونه اینجا به من مکان خاص باشه، حتما به من به مکان خاص هست، ولی ما توجه به یه امر دیگه داریم، توجه به امنیت خوف داریم، میگیم اینجا موزه امنه موزه خوف. گاهی هم مثلا میبینید که یه مطلبی رو میگیم، میگیم این موضع نظره، این داره اشکاله، یا موضع بحثه، جا داره بحث کنیم جستجو کنیم اشکال داره، اینجا موضع معنی اینه که داره جهتی رو که مورد توجه منه توضیح میده. وقتی میگه موضع یعنی اون متوجه علیه من چیست، ذهن من چه قصدی کرده، به کجا توجه داره. ایشون میفهمد که اگر ما این قانون رو موضع میگیم یعنی مقصود ذهن است و ذهن به او توجه کرده، ذهن داره به او اشاره میکنه، ما بهش میگیم موضع. البته شما ممکنه بگید ما در هر گفته‌ای این وضع رو پیدا میکنیم که ذهن داره توجه میکنه به اون گفته، پس همه جا باید بگیم موضع. بله اگه این باشه همه جا میتونه بگیم موضع، ولی حالا ما یه جای خاصی داریم میگیم موضوع، میخوام بگیم اینجا رو چه موضوع گفتیم، نمیخوام بگیم جای دیگه هم چند دارن که موضوع باشن، جای دیگه هم چند دارن موضوع باشن. و اینجا چرا موضوع گفتیم؟ چون مورد توجهه، مورد حفظه، این قانون مورد توجه ذهنه و ذهن اعتبارش میکنه، حفظش میکنه. پس موضوع به معنای محل حفظ بودن، محفوظ بودن، معتبر بودن، معتمد بودن، مورد توجه بودن. من عبارت خاطر نوشتم اونطور تو ورقه های قبلی که الان با خودم نیاوردم، میخواستم بخونم.
مورد توجه هم از اینکار مکان باشد یا چیزایی که هلوش و مکانه؟
نه هلوش، میتونه مکان باشه، میتونه چیز دیگه باشه.
مثلا موازه دشمن کوبیدن،
خب موازه دشمن این مکانه، این مطلب مورد بحثه، مطلب مورد بحثه، خب مکانه، موضع بحث است، یا این موضع اشکال است، این دیگه بحث مکان نیست،
اهم
از مکانه، بله موضع اهم از مکانه. موضع بر مکان مطلق اطلاق میشه، بر مکان مورد توجه هم اطلاق میشه، موضع بر چیزی هم که مکان نیست ولی مورد توجه هست باز اطلاق میشه، که الان این سومی مورد به نظر ماست. و یشبه به نظر میرسد که موضع انما سمی موضع لانه جهت و قصد لذهن، جهت معنیش روشن یعنی سمت، ولی یه خود دقیق میخوام معنیش کنیم، ما یشار و الهه و اشارت الحسیه میشه جهت. در جهان مادی جهت و ما یشار و الهه و اشارت الحسیه گفته میشه، و این جهت هم میشه جهت مادی، جهت حسی. اما جهت عقلی یعنی مایوشار الهه بالعقل و ذهن. وقتی شما به یه چیز توجه میکنید همین توجهتون اشاره است، با ذهنتون دارید اشاره میکنید به یه چیزی. جهت یعنی مایوشار الهه. حالا اینجا هم جهت چون برای ذهن مطرح کرده، منظور جهت حسی نیست، جهتیست که ذهنش توجه میکنه. جهت و قصد لذهن، ذهن یه چیز رو قصد میکنه، با قصدش به اون چیز داره اشاره میکنه، اون چیز میشه جهت برای قصدش، یعنی مایشار اله قصد، قصد به یه چیزی داره اشاره میکنه، اون چیز میشه بعد موضع، اون چیز میشه بعد جهت یا موضع. موضع جهت قصد است لزم که اون جهت یا اون مقصود معتبر متدوم به، هم مورد توجه هم قابل اعتناست، ذهن بهش اعتنا میکنه، بهش توجه میکنه، لذا میشه موضع. کما اینکه تشبیهش میشه، موضع رو توضیح داد، موضع به طور مطلق. حالا همین موضع میخواد در مکان پیاده کنه، وقت میگه در مکان دو اطلاق برای موضع داریم، یکی بر مطلق مکان اطلاق موضع میکنیم، یکی بر مکانی که مورد توجهمونه و اونی که مقصودمونه توی موضع میریم، موضع امن، موضع خوف، که اینم مکانه ولی مورد توجه ما امنیتش یا خوفشه. و کما اینکه موضع مکانی گفته میشود به نحو عموم علی کل مکان معینه، به هر مکان معین این موضوع. اما مکان معین منظوری نیست که یه مکان خاص که دیگه مکان دیگه نباشه. مکان معین یعنی این مکان باشد یا آن مکان باشد، مکانی که بتونی با اسم اشاره بشه اشاره
مکان کن. محدود منظورش
مکان محدود یعنی با اسم اشاره بتونی بشه اشاره کن، بگید این مکان آن مکان، نه مطلق مکان. البته مطلق مکان را ما میتونیم موضوع بگیم، ولی در اینجا ایشون میخواد بگه در هر مکان معینی تو موضوع اطلاق میکنی، ولی هر مکان معینی. اما یه بار یه مکان معینی که مکان خوفه یا مکان امنه، اونجا اشاره میکنی، اونجا باز موضوع میگی. پس مکان چند جور اطلاق داره. یکی بر مطلق مکان گفته بشود موضوع چند تا مکانش را گفتن، موضوع چند تا اطلاق داره. یکی این که بر مطلق مکان بگی موضوع، این الان موضوع بس ما نیست. یکی بر هر مکان معینی بگی موضوع، ولی فقط مکان بودنش مورد توجهت باشه، چیزی علاوه بر مکان در نظرت نباشه. یه بار نه، مکانی که یه چیزی هم توش داره اتفاق میفته، امنیت یا خوف اینا داره توش اتفاق میفته، اونجا رو لحاظ کنی، اونجا هم حق داری بگی موضوع. پس موضع یعنی مکان، مطلق مکان، این الان مراد ما نیست. یا مطلق مکان معین یعنی هر فرد فرد، این هم مورد بحث ما فعلا نیست. یه مکان خاصی که اون خصوصیتش مورد توجه ذهنه، اونم میتونه بگه موضع، مثل موضع ام و موضع خوف. این مورد توجه ماست، ما این رو داریم میگیم که موضع به یه چنین موضع خاصی هم گفته میشه. و یقال خصوصا، یعنی به طور خصوصی در مقابل اون عمومنه، یقال خصوصا بر موضعی که لهو خاص و حکمن، یعنی حکمن خاص، اضافه از باب اضافه صفت به موصوفه، لهو حکم خاصن که یعتد به این حکم، موضعیست داره حکمن و ما به موضع بودنش خیلی توجه نداریم، به اون حکم توجه داریم. حتی یقال لهو لموضع امنن و این نمول اماز خوفی که از آله که ادلا اون کم هست کم اون که در موضع مکانی این چنین میگفتی، که از آله گاهی اون چرا که مورد اهمیت ذهنته ازش تعبیر میکنیم موضع، که از آله قد یخست و ما یهم و التفات و ذهنه لای قد یخست و موضع هم آن چه که التفات ذهن به اون چیز مهمه گاهی به نام موضع نامیده میشه. فیقال هانا موضوع بحثن که بحث بودن مهمه، موضوع نظرن که نظر بودن مهمه. نه ذهن ما التفات دارد به بحث یعنی جستجو، ذهن ما التفات دارد به نظر یعنی فکر و اشکال، لذا میگیم موضوع بحثن و موضوع نظرن. خب در اینجا همین چنینه، حکمی که به نحو قانون نافع است و ما بهش به عنوان قانون توجه داریم بهش میگیم موضع، یعنی موضع استفاده، یعنی موضع حفظ. قانونی که باید حفظ بشه رعایت بشه. فکان الحکم نافع علا سبیل قانون، حکمی که علا سبیل قانون نافع یعنی به صورت کلی نافع بهش میگیم موضع، زیرا که فکان این حکم موضع انتفاعه، موضع اعتباره و حفظه، موضع استفاده است، استفاده درش مهمه، موضع اعتبار و حفظه. اعتبار یعنی رعایت کردن، حفظ همونه یعنی رعایت کردن. جا داره که ما اعتبارش کنیم، تحفظش کنیم، هم در ذهنمون هم در خارج حفظش کنیم تا پیادش کنیم، چون چنین نمیش میگیم موضوع. خب این بحث هم تموم شد. قبلا گفتیم که ارسطو کتاب جدل رو به نام کتاب الموازه نامیده. آیا جا داره که ما اسم این کتاب و کتاب موضوع بذاریم؟ مگر در این کتاب فقط بحث از موضوع میکنیم که اسمش رو بذاریم موضوع؟ ما بحث از جدل داریم. اگر موزه هم بحث میکنیم چون با جدل ارتباط داره، پس خوبه اسم کتاب رو جدل بذاریم. اشون میگه نه، موزه همه مباحث این کتاب نیست، ما قبل از موزه مباحثی داریم بعد از موضع هم مباحثی دارید. البته این مباحث با موضع ارتباط دارن، بی ارتباط نیستن، ولی بحث صریح ما در این درباره موضع وسط این دوتا بحث قرار گرفته. قبلش هم بحثی داریم که بحث موضع نیست ولی مرتبط با موضع، بعدم بحثی داریم که خود موضع نیست مرتبط با موضع، این وسط هم بحث در خود موضع داریم. پس این کتاب منحصرا بحث در موضع نیست، بحث دیگه هم داره، اما چون اغلب بحثش در موضع، یعنی بیشتر کتاب رو بحث در موضع تشکیل میده و ما هم مجازیم که اسم کتاب رو به اغلب اجزایی بنامیم، اشکالی نداره، ما کتاب رو موضع نمیدیم، موظف نیستیم حتما کتاب رو به اون اسمی بنامیم که تمام اون کتاب درباره اون اسم بحث میکنه. اگر قالب اون مسائل کتاب درباره چیزی بحث میکنن، ما میتونیم همون چیز رو اسم کتاب بذاریم، چون کتاب میتواند به اسم همه مسائلش نامگذاری شود و میتواند به اسم قالب مسائلش نامگذاری شود، ولی این که به اسم یه مسائل نادر نامگذاری بشه درست نیست. پس ارسطو کار ویژه‌ای نکرده که اسم کتاب مباحث گذاشته، چون بیشتر مباحث این کتاب درباره موضوعه. هازل کتاب یعنی کتاب جدل، لیسه کلهو نظرن فی المواضح، همه بحثش بحث در مواضح نیست، بل ذالک اکثر اجزایی، بحث در مواضح اکثر اجزایشه. و فیه یعنی در این کتاب نظر می شود، نظرون یعنی بحثون، که اعتقادم المواضح، یعنی قبل از مواضح بحثی مطرح میشه که بحث در خود مواضح نیست اگرچه مرتبطه. و نظرون یتأخرون مواضح، نظری و بحثی داریم که متأخر از موازه، موازه وسط قرار گرفتن، قبلشون بحثایی و نظرهایی داریم که بحث در خود موازه نیست ولی مرتبط است، بعد اونها بحثایی داریم که بحث در خود موازه نیست ولی مرتبط است. لکن عمده تو مافیه و اکثر رو هو الموزه، عمده بحثی که فیه در این کتاب است و اکثر بحثی که در این کتاب است هو الموزه. و سایر ذالک، بقیه بحث هم ارتباط با موضوع دارن اگرچه خود موضوع نیستن. و سایر ذالک، این سایر مباحث این کتاب، انما یقال یعنی گفته می شود در کیفیت اکتساب موضوع و فی کیفیت استعمال موضوع. از که اینجا موضوع درسته، موضوع غلطه، نسخه قدیم هم موضوع داریم. بحثایی هم که ما قبل و بعد موضوع می کنیم در اینه که چگونه موضوع رو کسب کنید یا چگونه به کار ببرید، چون موضوعی که وقتی ما کسب میکنیم در قیاس به کارش میبریم، یه موضوع میشه یه مقدمه مشهور. البته موضوع لازم نیست حتما مشهور باشه، موضوع میتونه حتی مشهور هم نباشه، اگر مشهور باشه میتونه مقدمه قیاس جدل قرار بگیره، اگر هم مشهور نباشه نه. ولی بالاخره بحث میکنیم که موضوع چطوری کسب کنیم و در کجا به کارش ببریم. بنابراین کل جدل بحث در موازه است، یک کیفیت اکتساب موازه، دو کیفیت استعمال و به کار بردن موازه، سه ملاحظه میکنید بیشتر مباحث در باره موازه.
استاد چرا گفتن اکثر؟
بله؟
چرا گفتن اکثر؟ چون موازه یه تعریف کلی کردن دیگه،
اکثر بس در خود موازه، قسمتی از بحثا در خود موضوع نیست، در اکتساب یا استعمال موضوع، همه بحث مربوط به موضوع هست ولی اکثرش در خود موضوع، کلمه خود رو دقت کنید، اکثر بحث در خود موضوع، بعضی از قسمتی بحث در خود موضوع نیست. مثلا ما بحث در خود موضوع نداشتیم، بحث داشتیم چرا موضوع رو موضوع نامیدیم، بحث در خود موضوع نبود. خود موضوع اینه که موضوع ها چی هست، مثلا موضع در منطق چیه، در منطق میگیم قضیه موجب کلیه عکس میشه و موجب کلیه عکس میشه، مثلا موجب جزئیه، موجب کلیه شو گفت، موجب کلیه عکس میشه و موجب جزئیه، یه قانونه، یه قانونی در منطق بهش میگیم موضع، منطق موضع منطقیه که ازش یتشعب احکام یا یتشعب جزئیاتی، این میشه موضع. ما بحث در خود موضع بکنیم، یعنی بحث در کیفیت اکتساب بکنیم، تا درسته مرتبطه با موضع، ولی بسته خود موضع نیست، بسته کیفیت اکتسابشه، بسته کیفیت استعمال بکنیم که کجا به کارش بریم، چجوری به کارش ببریم، کجا میتونیم در مقدمه جدل بیاریمش، کجا میتونیم اگه حق باشه تو مقدمه برهان بیاریم. اینا دیگه بسته هست که در باره موضع هست ولی در خود موضع نیست، در کیفیت استعمالی. لذا از اکثر مباحث در خود موضع، بسیاری از مباحث دیگه هم هست که مرتبطه با موضوع. اگر چنینه جا داره ما این کتاب رو موضوع بدم.
استاد از موضوع منظورشون همین اشاره عقلیه؟
چی؟
ایشون از موضوع که الان می‌فرمان منظورشون اشاره عقلیه؟
نه، موضوع یعنی اونجا مورد توجه اشاره، موضوع توجه عقله، موضوع توجه یعنی مشاهده عقلی.
خب این خیلی کلیه دیگه، الان شامل همون سه که شما می‌فرمایید میشه دیگه، و دیگه اونا هم موضع عقل دیگه.
آره، نحوه نامگذاری می‌دونید ما در وقت نامگذاری همه نکته رو رعایت نمی‌کنیم، یه نکته رو رعایت می‌کنیم، همون نکته رو الان بیان کردیم. چرا ما این موضوع رو موضوع گفتیم؟ به این جهت. حالا این جهت عامه، شامل جاهای دیگه میشه، پس جاهای دیگه هم موضوع بگید. یا اینکه مثلا فرض کنید یه جاهای ممکنه نقضی برشوار بشه، اینا خیلی مورد توجه ما نیستن. ما نامگذاری میخوام بکنیم، نامگذاری خیلی کار سنگینی نیست. اگه میخواستیم استدلال کنیم خیلی باید مواظب بودیم که یه وقت چیزی دیگه در استدلال داخل نشه، چیزی خارج نشه. بخوام تعریف کنیم باید جامع افراد باشه، ما نقیه باشه، اونجاها دقت لازم نیست. در نامگذاری دقت خیلی لازم نیست که الان شما دقت میکنید اونجا ما پس باید بقیه قضایا هم موضع بگیم زیرا اونا مورد توجه عقلن. خب حرف درستیه، ولی نقضی بعد اسم نامگذاری ما وارد نمیشه. اصلا در نامگذاری دست ما بازه، وسیع کار انجام میدیم، نه ضعیق، محدود نیستیم. بله در استدلال در تعریف محدودیم، اونجا خیلی باید موضع باشیم. و سایر ذلک، یعنی سایر مباحثی که در کتاب جدل میاد که درباره خود مباحث نیست، بازم ارتباط مباحث داره. اینما یقال در کیفیت اکتساب موزه یا در کیفیت استعمال و به کار گرفتن موزه. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که این کتاب اکثرش درباره موزه است. حالا میخواد کبرای کلی رو بیان کنه که کتاب رو میتوان به اکثر اجزاش نامگذاری کرد. نتیجه اینه که پس کتاب جدل رو میتوان موازه نامید. فقط یسمی کتاب به اسم القالب من اجزایی، یعنی به اسم اجزای قالبش، اخذن من مقدار کتاب و استیلاءن علا قرض کتاب. این عبارت توجه کنید، گاهی از اوقات مقدار کتاب رو که ورق میزنیم و ملاحظه میکنیم میبینیم بیشتر اوراق رو بسته در موضع پر کرده. خب اسم این کتاب رو میزنیم موضع. یا مثلا فرض کنیم که بسیاری از مباحث فلان کتاب نحوه، اسم کتاب میزنیم علم نحوه. مثلا این مقدار کتاب بیشتره. یه وقتی نه، غرض از این مباحثی که ما داریم بیشترش مربوطه به یه امریه که ما اسم کتاب رو طبق اون امر میذاریم. یعنی غرضی که ما در جدل داریم بیشتر مربوطه به موازهه، لذا اسم کتاب رو موازه میذاریم. پس گاهی رعایت میکنیم کثرت مقدار رو، گاهی رعایت میکنیم غرض عمده رو. اسم کتاب رو میتونیم ما مناسب کنیم با مقدار اکثر، میتونیم مناسب کنیم با غرض عمده. ببین عمده غرض در این کتاب چیست، اسم کتاب همون عمده غرض بذار. یا ببین اون مقدار بیشتر کتاب چیست، اسم کتاب اون مقدار بیشتر بذار. اخذن من مقدار کتاب یعنی این اسم رو، و بهتر اینه که بگید اون قالب رو. قالب رو عرض کردیم از مقدار کتاب، یا عرض کردیم از استیلاء علا، یا استیلاءن علا قرض کتاب. اون قالب تسلط دارد بر قرض کتاب، یا مقدار کتاب تشکیل میده. این دوتا باعث میشن که ما بتونیم بر اون کتاب اسم اون قالب رو بذاریم. حالا قالب عبارت از مقداره یا قالب به معنای غرض عمده است، فرقی نمی‌کنه. در هر صورت ما میتونیم کتاب رو به نام این غرض عمده یا به نام اون مقدار قالب اسم گذاری کنیم. خب این فصل چهارم هم تموم شد، فصل پنجم هم وارد بشن دیگه، وقت داریم. در فصل پنجم اشاره میشه به قیاساتی که نتیجهشون جزئیه، مثلا در خطابه نتیجه ها جزئیه، در شعر هم همینطور. خب اینا از بحث جدل بیرون میرن. چرا؟ چون جدل نتیجهش کلیه، نتیجه جدل کلیه، بنابراین اونجا قیاس هایی که نتیجه جزئیه با توجه به اینکه جدل نتیجهش کلیه از بحث جدل بیرون میره. اما بعضی قیاس ها هستن که نتیجهشون کلیه، مثل برهان، اونا باید با جدل از جدل جدا بشن. اونا که نتیجهشون جزئیه خیلی راحت از جدل جدا میشن، لازم نیست مطرحشون کنیم. اما اونایی که نتیجهشون کلیه اونا با جدل خلط میشن، ما باید مباحثی مطرح کنیم که اونا جدا کنیم. ایشون میگه در این فصل پنجم من میخوام فرق بذارم بین قیاسات جدلی و دیگر قیاساتی که نتیجه کلی دارند. این که میگه دیگر قیاساتی که نتیجه کلی دارند، معلوم میشه به اون قیاساتی که نتیجه جزئی کار نداره، بخاطر اینکه اونها جدا از جدل، احتیاج نداره که ما با بحثی جداشون کنیم. وقت بعد شروع میکنه به ذکر مطلب. این عنوان اول فصله. عنوان دوم اینه که میخوام درباره منافع جدل بحث کنم. اصلا جدل چه منفعتی داره؟ چون اگه منفعت جدل دانسته بشه، ما متوجه میشیم که خوندن این کتاب ارزشمنده یا مثلا کم ارزشی یا بی ارزش. لذا سعی اینها بر اینه که منفعت کار رو بیان کنن. در کتاب دیگه هم تا حدی منفعت گفته میشه. منفعت جدل هم تو این فصل انشالله مطرح میشه. بله. بله، در فصل قبل هم به قول شما منفعت جدل گفته بودن، ولی خودش اینجا میگه کلام جامع منافع جدل. اونجا یه اشاراتی داشتیم به منافع جدل، اینجا کلام جامع داریم، یعنی دیگه میخوام همه منافع جدل رو جمع کنیم و بگیم. اونا همون تیکتی گفتیم، به اغراض دیگه، غرضهای دیگه داشتیم، منافع جدل رو گفتیم، بعد از اونجا منتقل شدیم به بحثی که مورد توجهمون بود. اما در اینجا میخوام مستقل وارد بحث در منافع جدل بشیم، اونم همه‌شون میخوام بگیم. بنابراین تکرار نمی‌کنیم، نگید قبلا گفته شده، قبلا اولا به غرض دیگه گفته شده، ثانیا بعضی غرضها گفته شده، بعضیش گفته نشده، ما رو میخوام همه‌شو بگیم. در بحث اولی که ایشون میکنه که فرق بین قیاس جدل و قیاسات کلی قیاسات دیگری که نتیجه کلی میدن، در اون بحث ایشون ابتدا اشاره میکنه که باید بین برهان و جدل فرق بذاریم، چون فقط این دوتا هستن که نتیجهشون کلیه، باید بین دوتا فرق بذاریم. فرق هم در اون مقدمه شونه، مقدمه برهان حقه، مقدمه جدل مشهوره، که این قبلا هم گفتیم، حالا هم داریم تکرار میکنیم. اما حالا چطوری مشهوره؟ این مقدمه مشهور چند قسم میشه؟ اقسام شروع میکنه به شمردن. یه وقت مقدمه مشهور از مطلقا، یه وقت مقدمه مشهور از پیش گروهی از علما، یه وقت مقدمه مشهور از پیش اصحاب یک گروهی، اینا رو یک چیز ذکر میکنه. تا این رو میخونیم شده که مقدمات مشهوره ایشون به اقسام مختلف تقسیم میکنه. بعدم میفهمد که اگر یه مقدمه پیش علما مشهور بود یا پیش اصحاب یک عالم مشهور بود، شما نمیتونید در عرف عام از اون مقدمه استفاده کنید. در عرف عام میتونید از مقدمه استفاده کنید که مشهور مطلق باشه، پیش همه مشهور باشه. اگر پیش گروه خاصی مشهوره، پیش گروه خاصی دیگر نمیتونید استفاده کنید، پیش مطلق گروه هم نمیتونید استفاده کنید. فقط باید پیش همون گروه خاصی که این مقدمه مشهور مربوطه به کارشون استفاده کنید. اینم توضیح میده. پس منظورش فرق گذاشتن بین برهان و جدل، در فرق بیان میکنه که برهان مقدمش حقه. این خیلی توضیح نداره چون قبلا گفته همه رو خودش داره برهان، اما بعد جدل مقدمش مشهور. این توضیح میخواد، شروع میکنه به بیان اقسام مشهور که مشهور مطلق داریم، مشهور خاص داریم، مشهور اخص داریم. مشهور مطلق اینه که پیش همه مشهور باشه، مشهور خاص اینه که پیش گروهی مشهور باشه، مشهور اخص اینه که پیش گروهی از فردی، اصحاب یه فرد. مثلا میگه که مشهور پیش علما یا مشهور پیش اصحاب فلان عالم. مشهور پیش علما میشه خاص، مشهور پیش اصحاب فلان عالم میشه خاص. مثلا برای همشون میزنه، فکر میکنم دیگه احتیاجی به توضیح دادن نداره، از رو میتونم بخونم مثالشون توضیح بدن. فصل پنجم، تفریق، این جدا کردن، فرق گذاشتن بین قیاسات جدلی و قیاسات دیگری که کلی نتایجن از جهت کلیت نتایجون تشبه ها، یعنی تشبه به قیاسات جدلی. از اون نسخه داره تشبه هو، از جمله نسخه خطی که پیش منه که زمینش هم گیره به جدل، تشبه ها زمینش هم گیره به قیاسات جدلی، هر دو نسخه هم درستن. این عنوان اول بود. عنوان دوم بر کلام جامل منافع جدل. در این فصل پنجم میخوام یک کلام جامعی داشته باشیم که همه منافع جدل تو این کلام جامع گفته بشه. خب ما عنوان دوم که خب بعدا میاد، ولی عنوان اول میشه. ایشون میفهمد که مطلق قیاس رو من در فن چهارم توضیح دادم، در فن پنجمم قیاس برهانی رو گفتن، حالا تو فن ششم این قیاس جدلی میخواد بیان بشه. قیاس جدلی خصوصیات مطلق قیاس داره، ولی باید با خصوصیات برهان فرق بکنه، یعنی خصوصیات برهان نباید داشته باشه، مقابل خصوصیات برهان نباید داشته باشه. وقت شروع میکنه میگه از بیانات رو گذاشتم فرق بین جدل و برهان روشن شد، ولی تصریح میکنه به اینکه فرق در مقدمه است. مقدمه برهان حقه، مقدمه جدل مشهوره. اینجا چی میرسه که حق رو رها میکنه، بس در مقدمه حق نمیکنه، چون قبلا تو کتاب برهان بحث کرده. اون مقدمه مشهور رو که مربوطه به جدل اون توضیح میده، اقسام مشهور رو بیان میکنه. اما قیاس مطلق که به پنج سنف برهان و جدل و خطاب و سرسنت و شکل تقسیم می شود، فقط تحقق ده اون رو در فن چهارم تحقیق کردیم. و سنف برهانی از اون قیاس مطلق رو ایزن فقط تصور تو ایزن این هم دوی قیاس مطلق رو تحقیق کردی، این قیاس خاص رو تصور کردی در فن پنجم. اما جدلی فقط عرفناه و بالجملت ما هو، شناختیم به طور مختصر که ماهو این جدل چیست. میتونید عرفناها هم بخونید، فقط عرفناها هم به جملت ماهو معرفی شدیم به جملت چیست. عرفناها هم درسته، عرفناها درسته، و انهو شفه خلفل برهانی، اینم مطرح کردیم، اینم معرفی کردیم که چگونه جدل با برهان مخالفت داره. خب چطوری بیان کردی؟ بیان رو تکرار میکنی. فإن البرهانی یعنی فرق بین برهان جدل داره تکرار میکنه. فإن البرهانی مقدماته من اوائل فی العقل او بینتون عن الاوائل. منظور از اوائل بدیهیاته، چون بدیهیات اولین بار در قیاس به کار میرند، رضایشون اوائل گفته میشه، یا چون اول به ذهن ما خطور میکنند بعدن به کمک اونها ما نظریات رو کشف میکنیم، به این جهتش میگن اوائل. ابن سینا میگه که ما یه دفعه توجه میکنیم که در ذهنمون بدیهیات آمدند، کی آمدن نمیدونیم، کی فرستاده نمیدونیم. در نظریات تو میشینی فکر میکنی، یا معلم به ما میگه، هم وقتش رو میدونی، همین که چگونه به دست آمد بر آگاهی. اما بدیهیات وارد میشن در نفس ما، خودمون نمیدونیم دوباره کسبش، نظر نمیفهمیم کی وارد شدن، یه دفعه متوجه میشیم تو ذهنمون هستن. کی اینا رو وارد کرده نمیدونیم، میدونیم معلم و عقلی از بالا زده، ولی فقط همین رو صورت کلی میدونیم. حالا کی دخالت کرده برامون روشن نیست، ولی در کسیات نه، کسیات خالقه، یا خودمون کسب شدیم یا اینکه یک کسی به ما گفته، اینا روشن. حالا ایشون فهمید که ما مقدمات برهان رو از اوائل تشکیل میدیم، اوائلی که فعل عقلند. این فعل عقل شده داده به همون، در عقل ما هستن، نه با عقل ما کسب شدند، فعل عقلند، نه مکسی برای توسط عقلند، مکتسب به توسط عقل نیستن، بلکه فعل عقلند. گاهی از اوقات هم از بدیات ما این مقدمات برهان نمیگیریم، بلکه از نتایج بدیهیات که به توسط بدیهیات بیان شدند از اونها میگیریم. یعنی مقدمه برهان یا بیان است یعنی بدیهی، یا مبین است یعنی به توسط بدیهی تبیین شده و اثبات شده، یا نتیجه قیاس است که ما مقدمه برهان قرار میدیم، یا نه خود بدیهیات مقدمه برهان قرار میدیم. بعد مقدمه برهان یا باید بیان باشد یا مبین.
اوائل رو بشه میگیم اولی رو تصدیقن،
اول تصدیقاً بگیر ابن ره
به هیچ واسطه ای،
حتی به هیچ واسطه ای تصدیق می شود، حتی به واسطه حس، حتی حس هم واسطه نیست، نه اینه نمتونید بشید. بدیهیات شامل حسیات هم هست، حس واسطه هست، فقط اولیات هم که به هیچ واسطه تصور می شود یا تصدیق می شود. اولیات، بقیه بدیهیات اون پنج دیگه واسطه دارن، اونتا واسطه دم دست، چون برای واسطهشون زحمت نمی کشید اون واسطه به حساب نمیاد، چون نه اون واسطه نیست. ولی اون که واقعا واسطه نداره فقط اولیاته، بقیه واسطه دارن، حتی بعضی قیاس خفی دارن، یعنی واسطهشون قیاس خفیه، اونتا چون قیاس خفی دم دسته خیلی واسطه حسابشون میکنید. از بعضی از علما معتقدن که بدیهیات فقط اولیاته، اون پنشدیه نظری میدونن، بجه میگه نه، چون درسته اونا کسی هند، ولی چون کسیشون سخت نیست، اون چه لازم است، اون چه مورد حاجت است، در اختیار است، نظام ما اونها رو بدیه حساب میکنیم. اختلافه در این چون پنشدیه بدیه هند یا نه، در اولیات همه متفقا که بدیه هند، در اون پنشدیه اختلاف دارن، اکثرا میگن اونا بدیه هند، بعضی اونا رو نظری میدونن، اونطور نظری که از شدم اون نظرش و اون وسیله اثباتش دم دسته. فهم برهانی مقدمات اون این اوائل فلق، مقدمات برهان از اون بدیهیاتیست که در عقل وجود داره. او بینتونن الاوائل، مقدماتش از طریق اوائل روشن شده، یعنی مبینه، با قیاس اثبات شده، نتیجه قیاسه. وقت ما همین نتیجه قیاس رو مقدمه قرار میدیم برای برهان. اما بر جدلی آن مشروط، یعنی جدلی، یعنی قیاس جدلی از مشروط تشکیل میشه. پس قیاس برهانی میشه حق، قیاس مقدمات قیاس برهانی میشه، مقدمات قیاس جدلی میشه مشروط. حالا حق رو بیان میکنه، ولی حق یون زده لیفی نفسه، حق رو به خودش نگاه میکنی، نگاه نمیکنی کی به این حق اعتراف دارد کی اعتراف ندارد. اصلا کار به بیرون نداری، خود قضیه نگاه میکنی این اتاق مطابق واقعه، میگه خب حقه. اما در مشهور اینطور نیست، در مشهور خود قضیه نگاه نمیکنی، اون اتفاقی که افتاده و این قضیه رو مشهور کرده اون نگاه میکنی. اتفاق جفته اینی که تسلیم و قبول این قضیه متعارف شده، حالا متعارف اینده کل عرف یا متعارف اینده گروهی یا متعارف بین کمتر از گروهی، یه بالاخره اون چه که باعث شهرت شده خود قضیه نبوده، اون تعارفی که باعث قبول این قضیه بوده اون تعارف قضیه رو مشهور کرده. حق ینظر الیه فی نفسه، ولی شهرت ینظر الیها من حیث تعارف به تسلیمیم، یعنی تسلیمش و پذیرشش متعارف شده، حالا یا متعارف این در کل یا متعارف این در بس. فمن هو کتاب آمده به من هو، نسخه خطی به من هو، هر دوست درسته. من هو برمیگرده به شهرت، من ها برمیگرده، نه بله من ها برمیگرده به شهرت یا مشهورات، اما من ها برمیگرده به مشهور که از مشهورات فهمیده میشه، چون کلمه مشهورات هم داشتیم کلمه شهرت هم داشتیم. ضمیر مؤنث بگید به مشهورات یا شهرت برمیگرده، مذکر بگید به مشهوری که از مشهورات یا مشهوری که از شهرت فهمیده شده برمیگرده، هر دو سرسته. فمن هو مشهور المطلق، مشهور مطلق چیه؟ الذی یسلم به الجمهور، توده مردم قبولش دارن. تو خط با آخر صفحه نگاه کنید، منها ماهیه مطلقتان یخاطب به الجمهور، این یخاطب به الجمهور تفسیر مطلقتانه، دو جا مطلق رو تفسیر کرده، یکی بالا که الان داریم میخونیم فمن هو مشهور مطلق الذی یسلم به الجمهور، یکم پایین منها ماهیه مطلقتان یه خاطر برجمهور، هر دو هم تفسیر کرده با توصیف، برای مشهور مطلق صفت آورده الذی یسلم به الجمهور صفته، پایین هم الذی یخاطب به الجمهور این هم صفته، با صفت تفسیرشون کرده. از مشهور مطلق یعنی مشهوری که همه قبولش دارن، همه عرف، این عرف خاص هم بالاخره در عرف عام داخله دیگه، علما هم بالاخره جزی از عرف عامه، وقتی عرف عام مطلبی قبول داره اون علما هم قبول دارن، گروه خاص از علما هم قبول دارن. پس متعارف این در عرف مطلقه، یعنی مال همه است، مال گروه خاص نیست، برخلاف مثلا متعارف این در علما یا متعارف این در اصحاب بعض علما، اینا دیگه مال گروه خاصه، متعارف این در کل نیست، متعارف مطلق نیست. فمن هو مشهور مطلق که جمهور قبولش دارن، و من هم آبا مسلمون این در اکثر هم، یعنی اکثر جمهور، مثل ان الله واحد، ان الله واحدون بیشتر مردم قبول دارن، البته بعد از آمدن اسلام. و من هم آبا محمودون مشهورون، محمودون این در فلاسفه ول علما من هم، ضمیر من هم به فلاسفه نگردونید، الا خیلی خوب در نمیاد، مشهور و محمود است این در فلاسفه و علمای از فلاسفه. اگر منها و فلاسفه یعنی من این که فلاسفه دو قسمان، بعضی بی سوادن بعضی علمان، علمای منها این چنینن و بی سوادشون جوری، در حال که غلطه، فلاسفه همشون علمان. ضمیر منها و اون جمهور بجرد میت این در فلاسفه من الجمهور و این در علما من الجمهور، فلاسفه و علمای از جمهور، یعنی توده مردم گروهشون فلاسفن گروهشون علمان، حالا این مطلب یا این قضیه پیش این گروه خاص مشهور شد. مثل مشهور نل حکما، این نه که گفت علما، علما مقصامی دارن دیگه، یک قسمشون حکما هست، لذا میگه مثل مشهور نل حکما. به اعتبار فلاسفه نگفتم این در فلاسفه مثل مشهور این در حکما، حکما هم فلاسفه هم. به اعتبار علما گفتید مثل مشهور این در حکما، که علما اقسامی دارن، یکی شوشن هست. اونی که مشهور بین علما چیست؟ هو ان الجمیل افضل من اللذیذ. جمیل از لذیذ افضله. خب این البته معنی لفظی تد لفظیش اینه، آنچه که دارای جمال است بهتر است از آنچه که دارای لذت است. ولی یه خود بخوام اینو خوب معنی کنیم، میریم توی نمط هشت اشارات. بسیاری از فصول در صدر بیان همین قضیه است. میگه چی لذیذه؟ در اونجا میگه چی لذیذه؟ مطعم، مشرب، منکوه و حسه لذت حسی هست. حسه لذت حسی. چی جمیله؟ اونی که عقل میپسنده. یعنی وقتی شما توجه به یک مسئله عقلی میکنید و اون مسئله عقلی رو حل میکنید، یه لذت حسی به شما دست نمیده. اون مطلب پیشتون جمیله و عقلتون با برخورد به اون جمیل لذت میبره، لذت عقلی میبره نه لذت حسی. وقتی توجه به خدا میکنید همینطور، جمیل رو میبینید، لذیذ رو که نمیبینید. خدا جمیله، لذیذ که نیست. اونجا گفته میشه ما لذت حسی داریم، لذت وهمی داریم، لذت عقلی داریم. لذت حسی مثل این لذت مطعم و مشرب و منکوه، لذت وهمی مثل امید، امید به شرطی که به نتیجه برسه، یا مثل پیروزی در جنگ. این لذت حسی نیست، لذت وهمیه. یا مثل یاداوری یه مطلبی که آدم یادش رفته، مطلبی که آدم یادش رفته بعدن یاداوری میکنه، یه لذت میبره، حسش لذت نمیبره، فهمش لذت نمیبره.
اگه مطلب مفید باشه
بله؟
اگه مطلب مفید باشه جمعی نمیشه، عقل بپسنده. مطلب علمی باشه عقل میپسنده.
بله، این یاداوری رو از شدن وهم، مال وهمه. یاداوری معمولی که یادش افتادم مال وهمه. اگه مطلب علمی باشه، مطلب علمی اگر کلی باشه عقل میپذیره. توضیح شو که آدم یادش میره اونو وهم میپذیره، لذت میبره. حالا در مثال مناقشه نکنید. عقلی هم مثل مثلا توجه به خدا، توجه به عالم ملکوت، اینا عقلی هم. توجه به مسائل کلی، اینا عقلی هم. ابن سینا میگه که لذت حسی قابل مقایسه با لذت وهمی نیست. لذت وهمی خیلی بالاتره. بعدم شاهد میاره که یه انسانی که گرسنگی بیتابش نکرده، این الان یه غذای جلوش گذاشته میشه، اون اهمیت اجتماعیش باعث میشه این غذا رو نخوره. یعنی یه نوع اعتبار براش این غذا رو نخوره، فرض کنید. حالا لذت حسی در کنارش هست، لذت وهمی هم در کنارش هست، هر دوش کدوم ترجیح میده؟ گرسنگی بیتابش نکرده، گرسنگی بیتابش کنید سمت غذا، اهمیت نمیده به اینکه آبروش حفظ میشه یا نمیشه. اما حالت عادی داره، این چه آدمی که هم حفظ آبرو در حالت عادیه، هم لذت حسی در حالت عادی داره، این مسلم حفظ آبرو میکنه. اما یه وقتی حفظ آبرو برش واجب بشه، اون مسلم به سمت حفظ آبرو میره. غذا خوردن برش واجب بشه، به سمت غذا خوردن میره. هیچ کدوم واجب نیستن، هر دو در یه حد متعادله. این مسلم به سمت حفظ آبرو میره، پس معلوم میشه لذت وهمی رو ترجیح میده. بعد اما لذت عقلی، لذت عقلی به مراتب از لذت حسی بالاتر است، زیرا که از لذت وهمی هم بالاتره، به دو مرتبه از لذت حسی بالاتره. لذت عقلی رو لذت بردن از جمیل میدونی، لذت حسی رو لذت بردن از لذیذ میدونی. خب الان بیان توجهیم با بیان روشن شد که جمیل پیش ما از لذیذ مهمتره. منتها بعد این اشکال میشه، چرا مردم این همه هجوم به سمت لذت میارن، هجوم به سمت جمال نمیارن؟ میگه تجربه نشه، جواب میده تجربه نشه. یه دفعه تجربه کنن، مثل خواجه میگن که اولاد پادشاهان این لذت رو ندارن. وقتی این مطلب یکی جل میشد میگفت که عین ارنال مونوش با حاضر لذت، عین الملوش نمیگفت، عین الملوش میگفت، غلط میگفت. ملوش لذت خالص ندارن، ملوش لذت دارن ولی نگرانی هم دارن. یه پادشاه از اون باید حمله کنه یا یه اتفاقی بیفته داخل شلوغ بشه، این ملوش در خطرن. ابنای ملوش بیخیال، همه جور لذت ها میبرن. ابن خواجه نمیگه ملوش، میگه اینه ابنا و ملوش واسه نیست، نه اینه ملوش، ملوش لذتش خالص نیست، ابنا و ملوش لذتشون خالصه، چون اصلا نگرانی پدر و اینا رو ندارن. تا وقتی پدر سر کار اینا رو استفاده خودش رو میبرن. حرف خواجه خیلی دقیقه، یعنی ابنا و ملوش
میگم
شاید
هر
دور
مقاسم
یاد مقاسم
اول این مرده
بالاتر
او هم نه اون
و نه اون بیش کدوم لذت بالا نمید. این الملوش و امن الملوش، اگه هر داره گفته بشه فرمشون درسته که بالاتر از علم لذت ملوکه، بالاتر از لذت ملوک لذت امن الملوکه، بالاتر از نه بالاتر از حس لذت ملوکه، بالاتر از لذت ملوک لذت امن الملوکه، بالاتر از همه لذت علم. حالا منظور این که جمیل افضل است از لذیذ، روشن اینو شما قبول دارید؟ من یه مصداقش عرض کردم، اگر کسی بتونه اون انوار الهی رو که حجاب نوری هست ملاحظه کنه، خود کسانی که ادعای ملاحظه اون انوار دارن میگه ما در لذتی قرار میشیم که نمیتونیم توصیفش کنیم، نمیتونیم که ازش دست برداریم، ما رو میکشن میادن بیرون و الا حاضر نیست از اونجا میان بیرون. چرا؟ چون اون انوار جمیل هست. لذیذ همین لذت های سیه. ممکنه کسی به خاطر مثلا مسائل شرعی یا چیز دیگه دست از لذیذ برداره، ولی دست از اون جمیل نمیتونه برداره، مگر یا یه اتفاقی بیفته. خود ابن سینا میگه یا باید اون جمیل بیاد عبور کنه بزنه و بره که در اختیار تو نباشه، یا اونجون که در اختیار تو باید یه وظیفه سنگینی مثل نبوت بدن تا دست از اون جمیل برداری بیا با این مردم مشغول بشه. حالا عرض میکنم توضیح این جمله تو 98 اشارات آمده، جمیل افضل است از لذیذ. و من هم هو مشهور و محمود عند اکثر علما مثل ان السما کریت، پیش اکثر علما چه فیلسوف چه غیر فیلسوف این مطلب جا افتاده که آسمان کرویه. کروی بودن زمین یه مطلب، کروی بودن آسمان یه مطلب دیگه است. الان کسانی که غالب افلاکند آسمان ها کروی میدونن دیگه، زمین محاط است. اون آسمان اول به قول خودشون که فلک قمره آتش کرده، آسمان دوم، سوم تا آسمان هفتم، بعدم کرسی که آسمان ثوابته، بعدم عرش که فلک اطلسه. اینا تطبیقات غلطی است که قدیمی ها میشدن، ولی خب بالاخره حالا با تطبیقات اونها آسان میشه کوی. بعضی ها معتقدن که آسمان بی نهایته که امروزن مایلن این قول قبول کنن، آسمان بی نهایته. این همه میری بازم باید بری 40,000 سال نوری، فاصله 40,000 سال نوری یا 40 میلیارد سال نوری، دقیقا یادم نیست، شک کردم، بعضی کهکشان را کشف کردن فاصله‌اش تو زمین 40 میلیارد سال محیطه. گفتم دستگاه بیشتر از این نداریم، دستگاه بیشتر از این داشته باشیم بس هم باید بریم. خب اگر فضا بی‌نهایت باشه، آسمان بی‌نهایت باشه، بی‌نهایت شکل نداره، باید یه جسم محدود باشه تا شکلش معین بشه. اکثر علما کل جهان رو محدود گرفتند، گفتن کرویه، یعنی دور تا دور زمین رو کراتی احاطه کردن لایه لایه، آسمان میشه کروی. بعضی هم که قائلا به اینکه آسمان بی نهایته، اونا آسمان کروی نمیدونن چون بی نهایت شکل نداره. یه جسم بی نهایت شما فرض کنید هیچ سطحی احاطهش نکرده، خب این نمیتونه بگین چه شکلیه. جسم بی نهایت شکل نداره، حالا یه آسمان بی نهایت توش شکل نداره. پس عند اکثر علما آسمان کرویه و من هم و مشهورون محمودن عند اصحاب فاضل من هم، یعنی من العلماء، یعنی پیش همه علما مشهور نیست، پیش اصحاب یکی از علما مشهوره. کما هو مشهور محمود عند اصحاب المعلم الاول، کتاب ما داره تعلیم اول، تعلیم اول غلط حتما، تعلیم اول اسم کتابه، معلم اول یعنی ارسطو درسته. عند اصحاب معلم اول یعنی مشا، اصحاب معلم اول مشهن، فلاسفه مشهن. عند اصحاب فاضل من العلماء، فاضل من العلماء رو در این مثال ارسطو بگیرید، اصحاب ایشون مطلبی رو قبول کردن پیش اونها مشهوره. من ان الفلک طبیعتون خامسه، این فلک طبیعت خامسه از مشا قبول داره، اشراق و متعالی هم قبولش کردن، امروزه ردش کردن، امروز قبول ندارند که فلک طبیعت خامسه باشد. ما چهار تا عنصر داریم، عنصر آب و خاک و هوا و آتش، هر عنصری هم طبیعت خودش داره، طبیعت این صورت نوعیه. آب صورت نوعیش یعنی طبیعتش با خاک فرق میکنه، خاک هم با این دوتا باز با هوا فرق میکنن، هر سه با آتش فرق میکنن. این چهار تا عنصر چهار تا طبیعت مختلف دارند. آیا افلاک از همین چهار طبیعت هم؟ یعنی فلکی داریم از خاک باشه یا از آب باشه یا هوا باشه یا آتش باشه یا مخلوطی از این چهار تا باشه، یا نه طبیعت پنجمه که نه از عنصر خاکه، نه از عنصر هواست، نه از عنصر آبه، نه از عنصر آتشه. اون اصحاب معلم اول یعنی مشا معتقد بودن که فلک طبیعت خامسه است، از سنخ عناصر نیست، لذا احکام خاصی براش داشتن. عناصر مثلا قابل خرق بودن، شکافته می شدن، قابل التیام بودن، اگه بشکافید دو مرتبه کنار هم قرارشون بدید جوش می خورن. اما افلاک قابل خلق و التیام نبودند، لذا در شق القمر فلاسفه اشکال داشتند. قمر کوکبه، نه خودش نه فلکش هیچ کدوم قابل خلق نیستن، نمیشه شکافتشون. برفرض هم شکافتی دیگه قابل التیام نیستن، چطور شما میگید پیغمبر شکاف و بعدم جفتشون کرد؟ هر دوش ممنوعه، نمیتونستن شق القمر قبول کنن. یا مثلا معراج اسمانی پیغمبر رو نمیتونستن قبول کنن، میگوشن این افلاک سر رای پیغمبر چطوری بخم از این افلاک گذاشته، از این افلاک بخواد بگذره باید این افلاک رو خرقشون کنه بشکفه رد بشه. ولی متشلمین هم معراج اسمانی رو قبول داشتن هم شق القمر رو قبول داشتن، چون افلاک رو قابل خرق و التیام نمیدونستن. خب میدونستن افلاک رو قابل خرق و التیام میدونستن، فلاسفه نمیدونستن، میگفتن که شکوش ممکن است. حالا در هر صورت برای افلاک طبیعت خامس قائلن. این روز میگه نه، افلاک برداشته شدن، مدار به جاش آمد، کوکب هم اصلا خاک و آبه، حالا آب داره یا نداره آخر خاک داره، خاک من بیزه اون تا مثل کوکب مریخ خاش سرخه، خاشش خاش سرخه. رضا شما ستاره مریخ تو هوا ملاحظه کنید، اینه قرمزه، اصلا ستاره قرمزه. به شما قبلا میگفتن ستاره جنگ، اینکه خونی رنگ خون بود، بهش میگفتن ستاره جنگ. خب امروز میگن نه، خاک سرخه، آفتاب جو میفته، خورشید جو میفته، نور قرمز رو صافی میکنه. مثلا یا مشتری 1300 برابر زمینه، یعنی 1295 برابر زمینه. اون پنجش هم دیویشون در مقابل 1295 چیزی نیست، اون هم ملحق میکنن همینطور تسامه هم یه 1300 برابر زمینه، ولی میگن بیش از 2 سوسش یخه، یعنی آبه، یخ یعنی آب منجمد. خورشید به این میتابه، دقت کنید، این خیلی نورانی و سفید است. امروز صبح قبل از طلوع آفتاب تو مشرق دیده میشه، طرف مشرق کاملا دیده میشه، آخرین ستاره است که محو میشه. البته ستاره نیست، سیاره است. مشتری الان قابل رؤیت صبح از تقریبا قبل از اون دیده میشه تا اول طلوع آفتاب دیده میشه، دیگه نزدیکای طلوع آفتاب محو میشه. خب اینم امروز میگن از یخ تشکیل شده، اون قسمت درونیش هم از خاک تشکیل شده، بنابراین طبیعت خامسی نیست، همین طبیعت همه عناصر چارگانه است. ولی پیش اصحاب ارسطو طبیعت خامسی حساب میشود، یعنی هیچ کدوم از این چهار تا عنصر نبود، یه عنصر یه جسم دیگر بود، حکم دیگر داشت. کم هو مشهور محمود این در اصحاب معلم اول که من ان الفلک طبیعت خامسی. و هاذ المشهور این مطلب از خارج گفتم بخونمش تمومش کنم. این مقدماتی که مشهور این در افراد خاصند، مشهورم پیش علما، اینو نمیشه عرضه کرد به عرف، چون پیش عرف مشهور نیستند. پیش عرف مشهور مطلق رو باید عرضه کنید، مشهور مطلقی که همه عرف بهش آشناند، باش اونس دارن. مشهور خاص رو باید بین همون افراد خاص مطرح کنید، یعنی اگر وقتی قیاس جدلی آوردید برای اهل عرف هم آوردید، از مشهورات خاص استفاده نکنید، از مشهورات مطلق استفاده کنید. ولی اگر خواستید این قیاس جدلی رو برای شخص خاصی بیارید، از مشهور در نزد اون شخص خاص استفاده کنید، اشکالی ندارید. اگر در بین افراد خاص هم از مشهور عام استفاده کنید، باز اشکالی ندارید. ولی از خاص پیش عام استفاده نکنید، از مشهور خاص پیش عام استفاده نکنید، از مشهور عام پیش خاص استفاده رو اشکال نداره، چون این خاص در درون عام هم هستن، مشهورات پیش عام پیش اینها مشهور هست. و هاذ المشهوره به حسب عدت من الحکما و واحد من الحکما. عده من الحکما گفته بودن مثلا از سما کریتون یا الجمیل افضل من لذیذ، اما واحد من هم ارسطو بود، گفته بود فلک طبیعت خامسه است، اصحاب اونم قبول کرده بوده. اینی که مشهور به این عده اصحاب شماست یا پایین تر از عده واحد من العلماء، اگر نسازد با مشهور مطلق، حق نداریم برای عرف به کارشون بگیریم. امکان مزادن لما علیه المشهور مطلق این در جمهور، این در جمهور باز در اینجا اضافه کرده که باز بفهمونی مشهور مطلق یعنی مشهور این در جمهور، مشهور پیش همه. و مستشنن افتا بر مزادنه، مزاد با علیه المشهور باشه، یعنی شنی باشه، شنی مقابل مشهوره، چیزی که گمنامه بشه میگن شنی، یعنی قضیه که مشهور نیست بشه میگن شنی، اونی که مشهور مشهور رو میگن مشهور نیست شنی. یعنی اگر این قضیه پیش عرف عام مشهور بود، ابی نداره، با این که قضیه ایست که پیش خاص مشهوره، چون عرفان باش آشناس، ابی نداره در قیاس که برای عرف اقامه میکنیم، ابی نداره که از این مشهور استفاده کنیم. ولی اگر نه، این مشهور اندل خاص شنی بود پیش عرف، ناشناخته بود پیش عرف، حق ندارید در عرف از این مشهور استفاده کنید. خب اذا کان مزادن لا ينتفع بهی فی قیاسات الجدلیت المطلقه، در قیاسات جدلی مطلقه نمیتونید استفاده کنید. قیاسات جدلی مطلقه یعنی قیاساتی که برای عرف مطلق، برای عرف عام دارید اقامه میکنید، قیاساتی که برای عرف عام دارید اقامه میکنید ازش نمیتونید از مشهوری استفاده کنید که پیش گروهی مشهوره ولی پیش عرف شنیه. بله اگر پیش اون گروه مشهوره، پیش عرف هم مشهوره، ایمی نداره استفاده کنید. فهم قیاسات جدلی دو قسمن، منها ماهی هم مطلقتون، بعضی قیاسات جدلی مطلقن که یوز خاطب به هم جمهور، به همه طول مردم اطلاق میشون، یا اکثر من یجری مجراهم، کسانی که مثل طول مردم هن. حالا علمایی هستن که در اینی که عالمند ولی عوام نیستن ولی ملحق به عوامن. و منها ماهی خاطب بهی صاحب رأی خاص، بعضی از اون قیاسات جدلی قیاساتی هستن که به وسیله اون قیاسات خطاب می شود که صاحب رأی خاص. وقت ما می تونیم مشهوراتی که پیش این خاص مشهورند در قیاسات جدلی که خطاب اون هست به کار ببریم، ولی این مشهورات خاص رو نمی تونیم در قیاس جدلی که مخاطبمون عرف عامه به کار ببریم، مگر اینکه این مشهورات اندل خاص علاوه بر این که مشهور اندل خواستن مشهور اندل آمن باشد، وقت میتونیم این مشهورات رو برای عرف آمن به کار ببریم. پس روشن شد که مشهورات اقسامی دارند، مطلق، خاص و اخص. وقت ما مطلق رو برای همه میتونیم به کار ببریم، خاص رو برای همون خاص ها، اخص رو برای اخص ها به کار ببریم، مگر خاص و اخص برای کل افراد مشهور شده باشن، چون جا میتونیم برای مطلق افراد به کارشون ببریم. این دوتا مطلب گفته شدن. حالا فرق بین جدل و برهان با این بیان ما روشن شد که قبلا روشن بود. فرق بین جدل و قیاساتی که نتیجهشون جزئی است، ایشون میگه احتیاج نداره بگیم به خاطر اینکه نتیجهشون با نتیجه جدل فرق میکنه، اون اینشاره در جلسه آینده صفحه بعد شروع میکنه که فرق بین قیاس جدلی و بقیه قیاس هاست که نتیجه جزئی میدن، اینشاره جلسه آینده توضیح داده میشه.